بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
شروع عرائزم را خوبه که از اینجا بکنم که آقا امیرالمومنین علیه السلام در یکی از فرمایشات حکمت آمیزشون فرماند که صحبت آسانه، اما وقتی که میخواهی با خیشتن خیش کنار بیایی و انصاف بدهی که چه بگویی که خود سبقه الهیش رو قبلا تأمین کرده باشی، صحبت سخت میشه. ما مواجهیم با فضایی که مرکز تربیت بوده، مرکز اخلاق بوده، مرکز معنویت بوده، مرکز اعتماد بوده، مرکز اعتقاد بوده. ما در فضای آمده ایم و رشد کرده ایم و انشالله این فضا دوباره احیا بشه و احیا تر بشه که زاویه به زاویه مدارس نبی من انبیاء بنی اسرائیل توش این حجرات ساکن بودن، علمایی وارسته، علمایی محذر. ما مواجه بوده ایم با حوزه هایی که کل ورودیشون تو یک سال احیانا یه مدرسه 10 نفر 5 نفر بوده یا نبوده، ولی پر بوده ابعاد و زوایای حجرات از فضلای گرامی، افراد محذب. این محدث بوده، اون مفسر بوده، این امام جماعت بوده، این و طلبه وقتی وارد می شد خودش را غرق نعمت می دید. این حجره، اون حجره، ما ورودی خودمون قبل انقلاب بود، از سنین ابتدایی وارد حوزه شدیم. ولی تو بعضی مدارس اصفهان، حالا اعاظمی که بعد از آقایون بودن و میشناسید احیانا، این حجرات همه پر بود از اساتید، مدرسین، اکابر. یه طلبه وقتی نیاز پیدا میکرد یه 10 دقیقه با این آقا صحبت میکرد، 5 دقیقه با اون آقا، با اون آقا میرفت نماز، شب میرفت حتی یه خدمتی به این آقا میکرد. آقایون هم رسمشون این بود که صبح شنبه که میامدن از 4 شنبه میرفتن بود. این روش تربیتی بود که ناخودآگاه موفقیت آمیز بود تو حوزه. الان فضاها متفاوت شد، ورودی های جوان اینها آمده هن اما پر اضطراب، با یک دنیا فضای مجازی وارد حوزه شده. این انتظار ازش نمیشه داشت که بلا فاصله این تغییر ماهیت بده. اینو باید ساخت. این امتیاز مال حوزه است. یا الله، این حوزه، این افرادی که یه دوره دو دوره قبل از ماها بودن، قبل از این طلبه های جوان بودن، الان نیاز دارن اینها میخوان متخصصین دینشناس بشن، اینا میخوان مقدمات تفقه را آماده کنن، هم برای خودشون هم برای جامعه، که فقه و احکام یکیشه. اینا تربیت میخوان و چون که سیر تربیتی حوزه در سده های گذشته مدون نشده بوده، الان یک دفعه تدوینش سخته. طلبه پایه 1 رو شما بهش میگی که آقا مواظب باش، این عزیزان قاعدتا آشنا شدن با مشکلات طلبه ها، و طلبه پایه 1 وارد میشه پر از اضطراب، آرامش میخواد. چقدر از مبانی تربیتی تو درسای اینها گنجونده شده بدون تعارف، من که سراغ ندارم کاری درست درمان شده باشه. طلبه پایه 1، پایه 2 تا پایه تا آخر انسان احتیاج به تدوین مبانی تربیتی اخلاقی و معنوی داره. ما اینا رو دستبندی نکردیم، طبقه بندی نکردیم، آماده نکردیم، کیفیت تأثیرش رو نسنجیدیم. خب زحمت این دوستان زیاد میشه، ولی اینها مقدمه ایست برای اون تدوین، مقدمه ایست برای اینکه سیاست تربیتی حوزه مدون باشه، منقح باشه، مؤثر باشه، گام به گام طلبه در هر پایه‌ای هست بازخورداش دیده بشه و تثبیت بشه. و الا ما مواجه خواهیم بود با فضاهایی که کمان که تو این سالهای اخیر هم همین شده، ورودی ها خوب بوده، گاهی ریزش زیاده. چرا ریزش زیاده؟ طلبه میاد اینجا به خاطر رسیدن به تقوا، رسیدن به توحید، رسیدن به تهذیب، رسیدن به معرفت. باور میکنید بسیار انسان، بالاخره ما هم حالا مواجهیم با طلاب عزیز و غیر طلبه ها، جوان ها، اون چه که بسیار آزار میده یک طلبه یه جوان را اینه که بعد از سالها در حوزه بودن هنوز اون استقرار را پیدا نکرده باشه، هنوز چشمش این طرف اون طرف بدوه، هنوز احساس کنه به حق مسائل تقوایی نرسیده. خیلی آزار میبینه طلبه از این حس و حال بدی که بهش دست میده، احساس بکنه هنوز اون قلیان شهوت درش کنترل نشده. اینا مگه راهکار نداره؟ چرا؟ آیا در حوزه های علمیه در سده های مختلف کاری تمام تو این زمینه شده؟ نه. فضاهای تربیتی فضاهای تربیتی دیگری بوده. یه وقتی این جامعه برش کافی بود یک ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب جامع السعادات بنویسد و علما مطالعه کنند و همه تأیید کنند که این کتاب خوبی است، و ملا احمد نراقی فرزند ایشون این کتاب را حدوداً ترجمه کند و معراج السعاده ای بنویسد و در اختیار فارسی زبان ها قرار بگیرد. یه وقتی این کافی بود، اما الان کافی نیست. الان طلبه جوان هم احتیاج به بسته های فرهنگی آماده داره. این مطالب عمیقی که هست و بوده به روز رسانی میخواد الان. این آسیب شناسی خاص میخواد این طلبه. میگه من الان نگرانم، من بیقرارم، من مضطربم، من با این اضطراب به سمت گناه میرم، باید براش برنامه ریزی کرد. حتی لازم شد حالا اون کار کارشناسی بعدی مثل ورود اینها تو فضای مجازی محدود بشه، خیلیشون ممنوع بشه، خودشون رو پیدا کنن، بازگشت به خیشتن داشته باشن، مسائل تربیتیشون مدون بشه، مسائل اخلاقیشون مدون بشه. بعضی از اوقات واقعا جهت‌دهی حالا این مشاورین اخلاقی عزیز کار اونهاست، فقط حل بعضی مسائل مشکل رو از سر راه برمی‌داره، مثل ازدواج. بعضی اوقات نه، میشه یه نفر را منعطف مدیریت کرد و جهت داد و سالها به دستش بپردازه. دو نفر مشابه هم نیستن در این مشاوره هایی که داده میشه. اونقدر باید تو مشاورین عزیز هوشیاری بالا باشه که یه قاعده رو نمیشه تزریق به نظرات و التهابات و اضطرابات و سوالهای دو نفر سه نفر کرد. و مهم این است که در طول تاریخ که نگاه کنی حوزه های علمیه فصل های خوبی را داشتن. تو همین اصفهان صفویه بودن، حوزه ها طلبه پرورش میدادن، صفویه بودن با شیخ بهایی، عالم حوزوی است، حوزه داره اینا رو پرورش میده. دوران صفویه رو عرض میکنم، شیخ بهایی، محقق کرکی، میره فندرسک، میره داماد، اینا اصلا گاهی زاویه های فکریشون به هم نمیخوره، گاهی الان خیلی زود رمی میکنند آقایون هم دیگه رو، اون وقتا نه. علامه مجلسی زندگی میکرده، محدث محقق کرکی زندگی میکرده، میر داماد حکیم هم زندگی میکرده تو همین حوزه ها، اونم در این حد از تخصص رتبه عالی. ولی ورودی دفعی 10,000 نفر کمتر بیشتر در این سالها مختلف بوده، اینجوری نبوده. فضا تو این 40 سال به برکت انقلاب عوض شد، ورودی ها فراوان، ورودی ها فراوان که نگاهداری میخواد اینها، تربیت میخواد اینها، نظامنامه تربیتی میخواد اینها، آسیب شناسی میخواد اینها، درماننامه قرآنی میخواد، درماننامه روایی میخواد، درماننامه روانشناسانه میخواد، درماننامه طبی میخواد. همینجوری که نمیشه. افکاری هم بسیار ممتاز، یک نفر میتوانه مؤثر باشه واقعا تو حوزه. نگاه کنید شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار چه تأثیری بر فرهنگ جامعه گذاشته تو این چند دهه. یکی از نیوه های این شجره طیبه هست. از متأخرین برگردید به قبل، میبینید بعضی از این آقایون کتابی احیانا مینوشتن که یک مجموعه عظیم الان نمیتوانه یه نفر مثل علامه امینی صاحب القدیر رو الان کارش رو یک مجموعه عظیم هم نمیتونه بکنه، به این شسته برفتگی و به این تمرکز و به این استناد و استحکام. یه نفر مثل علامه مجلسی رو کارش یه مجموعه بزرگ هم نمیتوانه بکنه. ولی حالا و کلون الا کلن مضافون و منصوبون، بالاخره هر کسی در حد توان خودش. ولی اینها برنامه ریزی میخواد، مخصوصا این قسمتی که عزیزان من هستن دارای اهمیت ویژه است. طلبه ممکنه درس خون بشه ولی پسلی داره، بعد ممکنه در نشیب و فراز و دستاندازهای امور تربیتی اخلاقی معنوی گیر کنه و نتونه خودش رو رد کنه. و این مهم با همین عزیزانه که از این طلبه های مبتدی افرادی آماده و مهیا ساخته بشه و خود همین سعی و تلاش ها تبدیل بشه به یک نظامنامه تربیتی، به یک نظامنامه اخلاقی، به یک درماننامه معنوی. حالا بخشی از مشکل ما مشکل فضاهای حوزوی، بخشیش در یک نگاه گسترده تر جامعه ایست که باش داریم زندگی میکنیم. ببینید چقدر دچار اختلال میشه برنامه های فرهنگی جامعه، چقدر آماده هست گاهی وقتا به سمت بعضی از انحراف ها. و این وظیفه ماست. مرحوم شهید محمد باقر سعدی جمله جالبی دارن، فرموده بود که اگر یه نفر اون سر دنیا انحرافی پیدا کند ما ها مسئول، سرمون رو زیده برف نکنیم، چه برسد در منطقه خودمون، چه برسد به کشور خودمون، چه برسد به شهر خودمون. نیازهای تربیتی اخلاقی معنوی که منبعش در قرآن، روایات اهل بیت، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه هست، مردم تشنه اینا چه بدانن چه ندانم. ما چقدر کار کردیم در تدوین این نظامنامه تربیتی اخلاقی معنوی، ما چه کار کردیم، ما چه کار کردیم برای خودمون تک تک. اولین گام بازیافت هویت فردی است، خودم رو پیدا کنم تا بتونم یه کاری انجام بدم. اولین گام بازیافت هویت فردی است، بعد خانواده هست، بعد دیگه طبقه به طبقه انسان مربوط میشه با جامعه. ما چه کار کردیم؟ پس مقصد تهذیب، ابزار قواعد مدبن قرآنی ربایی و آنچه که از بزرگان حوزه های علمیه به جا مانده. کار ما استخراج، تدبیر، تنظیم، بروزرسانی و ارائه. و هم زمان با این پژوهش و با این کار همه بار رو نمیشه رو دوش فرض کنید فقط مدیریت انداخت. الان امتیاز این 14 یک نهاد مسئولی است که متمرکز در شیعه، قبلا فردی بوده، یه فصلی اقبال می شده به یه آقایی یه شهریه‌ای می داده. در سده‌های گذشته اینجور بوده، حکومت‌ها اگر خیلیشون اینجوری بودن، اگر سنگ نمی انداختن خیلی کمکی نمی کردن. الان تمام دائیه این فصل و این مرکز مدیریتی بر این است که آقا این یه نظامنامه‌ای ترتیب بدیم، اصلاح بهتر کنیم، تدوین کنیم، طبقه بندی کنیم، ارائه کنیم، جذب کنیم، حتی برای کشورهای دیگر چه برسد. ما الان تو کارهای خودمان نمانیم که نیاز به این فکر اهل بیتی و به این حوزه اهل بیتی در کشورهای دیگر نیازش زیاده و بیداد میکنه این نیاز. و به فرموده همین شهید صدر، محمد باقر صدر، واقعا که داره اونجا داد میزنه مال نرسوندن این نکات و دقایق فرهنگی متخذه از قرآن و سنت، یعنی حالا در کشورهای اسلامی هم هست ولی با مآخذ شیعی و اهل بیتی اونجا دیگه نیست. اینو میخواد جامعه و دنیا داره به این سمت پیش میره. منتها یه بخشیش کار تبلیغیست، یه بخشیش از خود ما ها شروع میشه. یکی از علل موفقیت قدما از حوزه های علمیه، از بزرگان و علما این بوده که خودسازی رو همزمان داشتن. توی مجلسی عرض کردم در شرح حال شیخ اعظم، شیخ بزرگوار، شیخ انصاری نقش شده که یه طلبهی به ایشون عرض کرد که آقا خانوادم داره وضع هم میکنه، یعنی همسرم داره وضع هم میکنه، احتیاج به پول دارم. جناب شیخ فرموده بودن که پول تو دست و بالم نیست. گفته بود آقا من همسرم داره وضع هم میکنه، الان گیرم به پول. فرموده بود شیخ انصاری بزرگوار که یه سال نماز دارم، میخوای طرف با من آشناست، میگم فرصت بده پولش رو تو میدم بعد نمازش رو بخون، برو الان مشکل رو حل کن. حالا طلبه یه جریبی بوده کنار شیخ، در مقابل شیخ میگه که آقا من درس و زندگی دارم، من که میتونم نماز بخونم. همونش نماز استیجاری. جناب شیخ فرمان باش بیا پولش رو تو میدم، خودم نمازش رو میکنم. یعنی تو درس و بحث داری و این فرصت رو نداری، خودم میخوانم، خودم نمازش رو. اینا کرامت، اینا معجزه علمای ماست. اینقدر بزرگواری، اینقدر دلسوزی، اینقدر یگانگی، چی میساخت اینها را تا این حد از کرامت؟ اون کار فردی که انجام میدادن رو خودسازیشون، روی توسلشون. میگن که مرحوم دربندی، حالا اینو گفتم در ایثار جناب شیخ انصاری و این دومیشم بشنوید بد نیست، که مرحوم دربندی از فضلای معاصره با شیخ اعظم بوده. شاید من برخورد کرده باشم به استفتاءاتی که اون زمان ها می کردن. من جمله یکی از استفتاءاتی که از شیخ یا از شاگردای شیخ مثل میرزای بزرگ شده، بعضی از مردم میپرسیدن که بوسیدن عتبه، عتبه یعنی اون آستانه ورودی حرم امیرالمومنین مثلا یا امام رضا، اهل بیت عصمت و طهارت، این سوال میشده از طرف مردم از مراجع که بوسیدن عتبه مثلا امیرالمومنین علیه السلام چه حکمی دارد؟ نظرات مختلف بوده. بعد زمان مرجعیت شیخ انصاری بوده، این سوال را از جناب شیخ هم کرده بودن. مرحوم دربندی خودش رو ایشون اعلم می دانسته از شیخ و گاهی هم نقل می کرده توی مجامع علمی. اوائل ظهور شیخ انصاری بوده و طرح ایشون برای مرجعیت. مرحوم دربندی داشته وارد می شده بره حرم امیرالمومنین، جناب شیخ انصاری داشتن از حرم می آمدن بیرون، اینو به هم برخورد میکنن، سلامو و سلامو. جناب دربندی از جناب شیخ میپرسه که حضرت آقا، بوسیدن عتبه امیرالمومنین علیه السلام چه حکمی دارد؟ آخه مرحوم دربندی از اون عشاق آقا سید الشهدا بوده و از اون ولایتیایی که عدلش کمتر هست. همون مرحوم دربندی است که سرش رو میذاشته به ذریح آقا سید الشهدا و زار زار گریه میکرده و میگفته آقا تو رو به مادرت زهرا شفاعت شمر رو نکن. اینطور نگاهش بوده و ولای درجه یکی بوده. داشته وارد حرم میشده، جناب شیخ انصاری داشتن از حرم میامدن بیرون، مرحوم دربندی به جناب شیخ فرماد بوسیدن عتبه امیرالمومنین علیه السلام چه حکمی دارد؟ جناب شیخ میگویند که بوسیدن عتبه امیرالمومنین جایز نیست. خیلی تو جمله تمام نیست البته، ولی خیلی یکه میخوری، یه نفر عاشق مزاج که همه زندگیش اینجاست. بعد جناب شیخ ادامه میدهن که بوسیدن عتبه امیرالمومنین بما انه عتبه امیرالمومنین کار سلمان است، کار امام مجتبی است، کار سید الشهدا است. بله لا بأس بهی که ماها ببوسیم به خاطر اینکه جای پای زوار حضرت ابوالفضل است. این شیخ از هم وا میشه، میگه ها این شخص باید مرجع شیعه باشد، با این اعتقاد، با این بلوغ فکری، با این تفقه، با این ولایت، با این انسجام فکری. چه می کردن که اینقدر اینها مهذب من جمیع الجهات بودن و یکیشون سازنده بود یک دفعه 1000 نفر 800 نفر آخوند صاحب کفایه رو بهش گفتن آقا 800 نفر شاگردای جناب آخوند غالب مجتهد مسلم بودن، اجتهادش هم اون اجتهاد با آنچه که الان مطرح میشه متفاوته، مجتهد مسلم بودن. 800 نفر تا 1000 نفر درس آخوند می آمدن، یک نفر این مقدار تأثیر می گذاشت. چرا؟ چون که ساخته شده بود، مهذب بود، خدایی بود. ما فضای حوزه های علمیمون متفاوت شده، ولی این خلائی که عزیزان الان دست گذاشتن روش از بخش های تربیتی، اخلاقی و معنوی طلبه ها، این یکی از ضروری ترین کارهایی است که طلاب نیاز دارند. اینها ایتام آل محمد است. اعتمادی که جامعه می توانست به ما بکنه کرده. من یه وقتی می رفتم آستان قدس رضوی، دانشگاه آستان قدس، بچه ها می اومدن اونجا بیشتر گاهی باشون یه خود می نشستیم صحبت می کردیم. دو تا نوجوان آمده بودن ورودی حوزه و اینها گاهی دو تا برادر بودن، این هم خیلی مؤدب و منظم. از شمال آمده بودن مشهد، ساکن شده بودن برای ادامه تحصیلات حوزوی‌شون. من خیلی انس و الفت این دوتا برادر به هم میدیدم، خیلی شبیه به هم گویا دو قلوان بودن، خیلی مؤدب، خیلی منظم. گفتم که شما با خانواده آمدید مشهد؟ گفتن نه، ما فقط برای درس حوزه آمدید. گفتم که والدین شما؟ گفتن آره، اونها خودشون گفتن برید درس بخونه. گفتم برادری خواهری؟ گفتن نه، فقط ما دوتاییم. واقعا برای من این عجیب بود که یه مادر دو تا نوجوان خودش رو بفرسته تو حوزه، خودش شمال باشه، این بچه‌ها مشهد باشن، درس بخونن، به درد اسلام بخورن. این همه گذشت از ناحیه یک والدین. گاهی همینجور میشه بچه‌هاشون میفرستن حوزه، تمام هستی و سرمایه شونه. و اصلا حالا از این گذشته، یه نفر میاد در اختیار حوزه قرار میگیره، یعنی بابا من تمام سرمایه ام گذاشتم در اختیار حوزه، آقایون حوزه استفاده کنید، بسازید، تربیت کنید، فردی را بسازید که پس فردا مطهری بشود، فردی را بسازید که پس فردا آیت الله بهجت بشود، فردی را بسازید که پس فردا علامه طباطبایی بشود، فردی را بسازید که علامه مجلسی بشود. گاهی هر وقت خدمت مرحوم آیت الله العظما بهجت می رسیدیم، یادمه که خیلی از اوقات یادآوری می کردن که حوزه اصفهان اساتید ما نقل می کردن حوزه دائری بوده و کار کنید برای این که حوزه اصفهان دائر بشود، حتی از کشورهای دیگر، کشورهای منطقه می آمدن شیعیان اصفهان من البد و الالخط درساشون رو می خوندن و به اون مراتب عالیه علمی و عملی می رسیدن، برمی گشن، جای دیگه نمی رفتن. آیت الله بهجت همیشه این سفارش رو می کردن که اصفهان را دریابی، رشد بدید. و این کار حالا بخش نظامنامه تربیتی و اخلاقی و پرورشیش، بخشیش مربوطه به این مجموعه و سعی و تلاش هاییست که دوستان دارن میکنن. مشکلات خاص خودش رو داره طبیعتاً و هیچ مجموعه‌ای بری نیست از اشکال و مشکل و خطا و خطر، ولی کار خیلی حساسی است. کار امام زمان پسندی است. کاریست که به ادامه روند حوزه خیلی کمک میکنه. ریزش هایی که در طول سالیان طلبه بعد از 8 سال 10 سال درس خوندن خروجی پیدا میکنه از حوزه میره رو اینجا میشه جلوش گرفت. یعنی نظامنامه فکری طلبه جوان را به گونه ای بست که تو خودت را وقف امام زمان کردی، تو خودت را وقف دین کردی، تو خودت را وقف خدا کردی، تو خودت را وقف قرآن کردی و بمانه و ملتزم باشه. خستتون نکنم، انشاءالله خدای متعال ثبات قدم در این طلبگی به ما بده. انصافش اینه، بزرگانم همین نظرشون بود، ما در طول زمان یه وقت برخوردی شده باشه با بعضی از آقایان، از خود علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت و اصحابی دیگر، این که به غیر طلبگی ناب فکر نمی کردن. تاریخ حوزه هارم که نگاه کنید، شاید پیر مرد 70 ساله 200 سال پیش رو میگم و قبلش و 100 سال پیش زمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، شاید طلبه پیرمرد 70 ساله‌ای می آمد، فقیر بود، زندگیش تأمین نبود، اما آرام بود، اما عهدش با امام زمان علیه السلام محکم بود، اما انتظارش از رحمت خدا بود، دلبستگیش به دین بود، لذتش به مطالعش بود، لذتش به طلبگیش بود، لذتش به نوکری آقا سید الشهداش بود. محکم شده بود با این فضای طلبگی. این طلبگی یک شاخصه هایی داره که جای دیگه پیدا نمیشه. کسی ملتزم شد تا آخر. بعضی از علما بودن که حتی گاهی اقبال دنیایی بهشون میشد دوست نداشتن، میگفتن همین رقم زندگی فقیرانه یه طلبگی شرف برای ما. حاضر نبودن از این مدار خارج بشن و ملک التجار بشن، فضای حوزه را عوض کنن با یه حجره‌ای توی تینچه تو بازار. نه، بلو زمینه های اونم فراهم می شد. گفتن همین طلبگی و این شرف طلبگی، این پیوندش با حضرت بقیت الله رو اله الفدا هست و رسوندن انسان را به تهذیب و قدس و تقوا و ولایت اهل بیت.
حالا جواب تواضع کردیم یا چند دقیقه پوستش رو پاس رو هایت من دردم
لاشون کنید راجبه نظام نامی تربیتی که فرمیدی گام به گام طلب از کنید کنه تا به کجا برسه کادر انجام دادیم
این کاری نیست که کار یک نفر یا یه مجموعه باشه. این نظام نامی تربیتی که عرض میکنم الان جناب آقای اعرابی با اینکه تخصص خودشون هم همین امور تربیتی است و درختواره فهرستی این قضیه رو در حال در شرف تدبینن برای حوزه، باز دست تقاضای کمکشون را به مجموعه های متعدد دراز کردن. کار یک نفر نیست، کار یک مجموعه هم نیست، ولی باعث خوشبختی است یه همچین مجموعه هایی سر پا بشه. خود همینا دغدغه میاره، خود همینا سوال میاره، خود همینا جواب میاره، خود همینا نظام نامه میاره، چون که در سطوح مختلف این نظام نامه باید ترتیب داده بشه. تو سالهای گذشتم خیلی به این فکر نبوده. حوزه هر چه که داره حوزه ها پیش میره میبینه ضرورته، نیازه، و الا آفتش جای دیگه خودشو نشون میده. طلبه ها خروجی هاشون بعد چند سال شروع میشه و ثابت قدم نمیمونن. اصل ادامه تحصیل و جدیت و طلبگی رون مدار تربیتی اخلاقی است که از اول طلبه نصیبش میشه. بله، مجموعه هایی مثل مدارسی بودن و هستن الانم تو ایران که طبق یک روش خاصی یه نفر میاد، یه آقای از نجف برگشته فرض کنید، حالا مال 70 سال پیش آمده در فلان استان، تمام خودش را و تمام سعی و تلاشش را و تمام سرمایه علمیش را و سرمایه تقواییش را توی مدرسه متمرکز کرده و دورش رو افرادی گرفتن، گزینش یکی یکی کم مدتی. بله، اونم تازه همچین مواردی تا خود آقایون هستن. اون نظام تربیتی دائره، وقتی آقایون میسپارن فضا را به نسل بعد دیگه اونم فراموش میشه. و الان امتیاز این مجموعه ها اینه که میتونن تدوین کنن این نظام نامه را، منتها از زوایای مختلف باید شروع بشه تا یه وقتی جواب بده. کاری در شرف انجام هست، اما الان قابل عرضه یا ارائه به صورت مدون برای پایه‌های مختلف، ابعاد مختلف. یه نسخه آقا شما میخوای بنویسی برای حتی یه طلب شما اینقدر بودید برای مشاوره طلاب جوان سرگردان، یه صحبت انسان میخواد بکنه، بخشای روانیشو، بخشای روحیشو، بخشای جسمیشو، بخشای افراد و تفریطی که ممکنه این طلبه دچار بشه رو، اینا رو همه رو باید ملاحظه کنه دیگه. بعد اگه بخواد اینو نوشتار بشه خب اون سخت‌تر میشه. بعد بنا بشه مستندات فقط قرآن و روایات بشه، داره برای مجموعه های حوزوی بسته میشه این کار.
و فضلای بسیاری باید کاش کار کنن و باشن. و این حرکت اولیه حرکت جالبی است برای این قضیه. همه دارن سعی و تلاش میکنن برای رسیدن به یک نظامنامه مدون با راهکارهای مختلف. مانعی نداره که حوزه اینقدر پیشرفت کنه که بچه ها رو از زمان ورودشون به مدارس آموزشی و از کلاس اول تحت سیطره و پوشش قرار بگیره. ولی کو ما الان مواجهیم با ورودی های حوزمون که احتیاج به ترمیم و تأمین دارن. شما الان نگاه کنید چقدر سر همین عزیزان شلوغ میشه، مراجعه میکنن، ولی طبقه بندی نیازها به ما این از این جهت حکم میکند که به ضرورت هاشون بپردازیم. به عنوان گاهی بیماری مطرحه آسیب هایی که به جان اینها وارد شده، افکار ناجوری که مثل خوره افتاده به جان اینها، ما در حد و در صدد درمان قضیه باشیم. یه وقتی که میخواییم دستورات ناب اخلاقی، حالا اونا رو ضرورت نداره آقا، ما الان آسیب هایی که به فکر این بچه افتاده، بعد استحکام بنیه اعتقادیش گاهی در اونها هم خلله. سابق کسی وارد حوزه می شد اصلا به مباحث کلامی و معرفتی می گفتن فقه اکبر به این اجتهاد در اصول برای فروع فقهیه این فقه اصغر بود. فقه اکبر ورود به فضای کلامی و مباحث معرفتی و توحیدی بوده. بعضی وقتا این نگاه بوده و این طور می رفتن و این نظر را بزرگان داشتن. خب اونها هم فضا به فضا، ما می توانیم راجع به اعتقادات اینها، بعضی از آقایون همه الانش هم هستن اصرار به این دارن که آقا طلبه جوانتون رو اعتقاداتش کار کنید. بخش های تربیتی رو داریم، درگیری های فکری این طلبه نوجوان رو داریم، بخش های اعتقادی رو داریم. اینها کارهایی است که پیش پای حوزه هست برای آینده و نقطه شروع حرکت جدی از همین اجتماعات خواهد شد و خواهد بود. هرچه بیشتر بیاد در متن، در متن زندگی شخصی ما بیاد، در متن حوزه بیاد، در متن زندگی طلبه بره و هرچه بیشترم بره، یعنی من تو خانه خودم هیچ ساعتی فارغ نباشم از اولویت اخلاق، از اولویت تفقه، از اولویت عقل، عقل اصول کافی، از اولویت تهذیب، از اولویت طی مدارج انسانی به سمت فضیلت. حالا من این چینش را تو ذهن خودم کردم، مسائل تربیتی در یک دائره ما باش درگیریم و باید مراعات و ملاحظه کنیم، مسائل اخلاقی به معناه الخاص، اخلاق یک مرکزی است در انسان که به تعبیر قدما و بزرگان میگن ما یصدر عنه الفعل بسهولت، اینا بهش میگن خلق، اون کاری که به سهولت از فرد صادر میشه، مرکزی داره. انک لعلا خلق عظیم، نه این است که شما فقط برخورد رویارویی اجتماعیت خوبه، نه، مرکز خلق در نفس بشره، همه فضائل میتونه اونجا باشه. خلق عظیم یعنی ظرفیت فضیلتی بزرگ به نسبت به همه عالم داریم، نه اینکه میگی سلام علیکم اون آقا میگه سلام علیکم، فقط اون نیست، اون یکی از ابعادشه. خلق به معناه الخاص که بنده عرض میکنم یعنی مایستر عنه الفعل به سهولتن، و بعد امور معنوی و جامعه هم با اینها درگیره. الان نگاه کنید چه سوالهایی گاهی تو جامعه طرح میشه، مردم زمینه گاهی انحراف، یعنی حالا فضاهای فرهنگی توی جامعه اینجوریه، گاهی فضاهایی پیدا میشه که به سمت توهمات میرن، به سمت تخیلات میره، جامعه گاهی زیاد میره و حوزه ها وظیفه اولیش اینه که از بدعت ها جلوگیری کنه. حد و حدود فرهنگی جامعه رو سامان بده و کار بس عظیم هست، نه فقط برای طلبه ها، جامعه هم نیاز داره. اصالت بخشی به مسائل تربیتی اخلاقی و معنوی از اولویت های حوزوی باشه در بخش فردی و اجتماعی. فردی یعنی من نسبت به خودم برای کارهای خودم، چه از جهت فردی عمل کردی و چه از جهت علمی و پژوهشی، و فضای حوزویمون هم همینجور.
دلها پر از نور باد و جانها پر از عشق به آقا صاحب الزمان به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.